به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: بی‌حجابی به مثابه اخلال در نظم اجتماعی. یکی از اساسی ترین ابزارها جهت رسیدن به توافق فرهنگی نظم اجتماعی، چرا که بدون نظم اجتماعی رسیدن به ثبات، خودباوری، تعاون و همیاری و مشارکت پویا تقریبا ناممکنه. وقتی صحبت از نظم اجتماعی میشه، منظور نظم وفاقی از نوع فرهنگ پذیری اجتماعی که در برگیرنده اعتماد و هویت جمعیه. اختلال در حجاب و طرز پوشش مغایر با ارزش‌های محوری جامعه مذهبی و قانون حاکم بر این جامعه است و نظم اجتماعی رو مختل میکنه و موجب جریحه‌دار شدن وجدان جمعی جامعه میشه. در حقیقت در نظم اجتماعی جامعه، برخی از اجزای این جامعه کارشون مراقبت و جلوگیری از گرایش‌های کجروی و حفظ هماهنگی بین تمام اجزا و دور کردن افراد از اختلال‌های عمیقه. پوشش و حجاب زنها این نقش رو ایفا می‌کنه. در واقع حجاب و پوشش نقشی غیرقابل اغماز در نظم‌دهی و ثبات بخشی نسبت به سایر اجزای جامعه داره. وقتی زنان بی‌حجاب وارد جامعه اسلامی میشن، در واقع روابط منظم بخش‌های وجودی بین خود و جامعه رو برهم می‌زنن. اگه قرآن کریم 1400 سال پیش بر حجاب و پوشش تاکید فرموده، به خاطر در نظر گرفتن مصالح فرد و اجتماع بوده و دوری از مفاسدی که اکنون گریبانگیر جوامع غربی شده. در چنین شرایطی زنان مسلمان در این کشورها پس از سالها مبارزه و ایستادگی تونستن حجاب رو به عنوان یک قدرت نرم و سیاسی زنانه به افکار عمومی غرب تزریق کنن. این تیتر سایت گاردین قابل تأمله. کلیشه‌ها رو کنار بذارید، حجاب یک سبک و قدرت زنانه است. در رشد اسلامگرایی اروپا اون چه قابل توجهه، آمار بالای اقبال زنان نسبت به مردانه که خودش بیانگر آسیب‌هایی که تمدن غربی بر اونها وارد کرده و به دنبال نجات خودش هست. با توجه به این که فساد اخلاقی مهمترین عامل انحطاط و نابودی فرهنگ یک جامعه است، با بی‌بندوباری و برهنگی زنان و کشف حجاب اونها، بروز مشکلات اخلاقی روزافزون و مفاسد بیشمار در جامعه قطعی خواهد بود. مطالعه تاریخ ادوار گذشته مؤید این مسئله است که وقتی بی‌بندوباری رواج پیدا می‌کنه، جامعه در وضع انفعال و بی‌تفاوتی قرار می‌گیره و در مقابل هجوم بیگانگان بسیار آسیب‌پذیر و دچار انحطاط و نابودی می‌شه. حجاب یک حق اجتماعیه، یکی از حقوق افراد یک جامعه داشتن اعتقادات و باورهای دینیه. یک جامعه در سایه ایمان در برابر بسیاری از آسیب‌ها مسئول میمونه. افراد بدحجاب و بی‌حجاب عقاید دیگران رو هم متزلزل کرده و زمین ساز فساد در جامعه میشن. افراد یک جامعه حق دسترسی به فرهنگ ملی جامعه رو ندارن. فرایند بدحجابی راه رو برای تهاجم فرهنگی هموار می‌سازه. افراد بی‌حجاب الگوهای نامناسبی در جامعه هستن که میتونن به مرور فرهنگ ملی و دینی ما رو دستخوش تغییر قرار بدن و راه رو برای تهاجم فرهنگی هموار می‌سازن. بدحجابی ذهن و اندیشه دختران ما رو درگیر شناخت انواع مد و مدل و آرایش موی سر و صورت می‌کنه و اونها وقت و انرژی و پویایی خودشون رو در این راه هزینه میکنن و سدی در مسیر رشد و تعالی اونها چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ علمی میشه. جامعه‌ای که هر روز مد جدیدی رو بپذیره دچار بیماری‌های اخلاقی مثل غرور، خودشیفتگی، تکبر، فخرفروشی و عصیان میشه. خود این گناه‌ها و رذایل اخلاقی زمینه جسارت در انجام انواع گناه رو فراهم میسازن و سقوط میکنن. بدحجابی غریزه شهوت رو از مسیر خودش منحرف میکنه. آتش شهوت رو در دل شعله ور میکنه که ویرانگره. نتیجه اون میشه که امروز توجه به ارضای جنسی و شهوت به عنوان آزادی انتخاب توسط اندیشمندان غربی مطرح میشه. دریدا معتقد برخی از عناصر تحریک جنسی ممکنه به گونه‌ای باشه که همگان هنوز هم اون رو منحرف دونسته و تقبیح کنن، مانند رابطه جنسی با کودکان. ولی در دوران سیال مدرن ما دیگه قوایی وجود نداره که در ترسیم مرز بین رابطه جنسی صحیح و منحرف به کار بره و این مسئله است که همه رو نگران کنه.
چرا جوانها رو در غرب وادار میکنن به بیبندوباری؟ به دلیل اینکه از نظر سیاسی بتونن جامعه رو اداره کنن. یه سیاستمدار برجسته فرانسوی توی یه کشور سالسی، بنده و ایشون با جمعی از دیپلمات‌های خودمون یه دیداری داشتم، میگفتش که من شنیدم شما جوانهاتون رو وادار نمی کنید به دانسینگ و رقاصخونه و نمیدونم مشروبات الکلی و این حرفا. این آقایی که دیپلمات بود و مترجم بنا بود باشه، خب خودش ایرانی بود، بالاخره همه فن حریف بود، خندش گرفت از سوال ایشون، گفت این سوال اینجوری داره میکنه. بعد خودش برگشت به او جواب داد قبل از اینکه من بگم، گفتش که ایران وادار نمیکنه، تو ایران ممنوع هستن. بعد اون گفتش که خب پس چجوری کشورتون رو اداره میکنید؟ اگر جوانها اکثرا مشغول هرزگی نباشن، نمیذارن سیاستمدارا کارهای خودشونو بکنن. من گفتم که جوانها شورش میکنن علیه بی‌عدالتی، اینایی که شورش کردن علیه بی‌عدالتی اونا مردم اصلی ما هستن، اونا جوانای مخاطب رهبری هستن. تعجب میکرد اصل طرح هرزگی اصلا موضوعش فرهنگی نیست، موضوعش امنیتیه، موضوعش سیاسیه. یه آقای اندیشمند فرانسوی یک جلد کتاب به من داد، من دادم آستان قدس رضوی که ترجمه کنه. یک کتاب بسیار قطور به زبان فرانسه. گفت فقط مدارک و اسناد هست اینجا، تحلیل نداریم، بحث اخلاقی علمی نیست. که فرانسه بیبندوباری که درش هست، سیاسیون و حلقه لندن واشنگتن تلاوی برای کم کردن قدرت مردم فرانسه این کارو کردن که فرانسه شاخ نشه، ولی این جزء فرهنگ ما نیست. اینه مسئله. چرا جوانها رو در غرب وادار میکنن به بیبندوباری؟ به دلیل اینکه از نظر سیاسی بتونن جامعه رو اداره کنن. اصل طرح هرزگی اصلا موضوعش فرهنگی نیست، موضوعش امنیتیه، موضوعش سیاسیه.
آزادی جنسی و بیبندوباری جنسی در غرب نتیجه برهنگی و آزادی در کوششه و به قول رهبری این آزادی جنسی و بیبندوباری جنسی در غرب موجب نشده که دیگه شهوت بشری که غریزی و طبیعیه از جوشش بیفته. قبلا اینجور تبلیغ میکردن، میگفتن بگذارید زن و مرد در جامعه روابط آزاد داشته باشن تا حرص شهوت جنسی کم بشه، اما عملا معلوم شد که قضیه به عکسه. هرچه آزادی روابط زن و مرد در جامعه بیشتر بشه، با وضعی که به وجود آوردن، حرص شهوانی بشر بیشتر میشه. حضور زنان و دختران بی‌حجاب با پوشش نامتعارف به مردان اجازه خواهد داد و حریم اونها دست درازی کنند و موجب گسترش و افزایش مزاحمت‌های خیابانی میشه. اینها گوشه‌ای از تأثیر بی‌حجابی و بدپوششی بر نظام اجتماعی. حجاب به مثابه رسانه‌ای هویتی و ارتباطیه که نقش نمادینی در عرصه ارتباطات بین فردی زنان داره و دارای ابعاد گسترده است. حجاب هم بعد فرهنگی و اجتماعی، هم بعد سیاسی و اقتصادی داره. حجاب هم دارای ابعاد معنوی و منزلتی، هم دارای ابعاد شخصیتی و رفتاریه و نقش مهمی در نظم اجتماعی ایفا. حجاب در اندیشه اسلامی فراتر از یک تکلیف فردیه، پیوندی عمیق با هویت زن، حضور اجتماعیش و انسجام جامعه داره. نادیده گرفتن این حقیقت بسیاری از چالش‌های امروز رو رقم زده. بی‌هنری همه ما فرصت حضور اجتماعی بانوان و جوانان رو بعضن به مسیر اشتباه کشونده و دستاویزی برای سوء استفاده بدخواهان مردم ساخته. متاسفانه آنچه در هیاهوی سیاسی فراموش شده، هویت، شخصیت و نقش فاخر زنه. بروز علنی رفتار ناشایست توهم غلبه ساخته. چرا؟ چون در جامعه اصیل و با فرهنگ ایران اسلامی زشتی و ناپسندی اعمال هنجار شکنانه بیشتر به چشم میاد و جلب توجه میکنه. قاعده داری پوشش اجتماعی و حفظ امنیت روانی و اخلاقی جامعه ضرورتی دینی، عقلایی و عامل دوام اتحاده. مسئله حجاب حامل معنای ژرف از جایگاه زن در نظم اجتماعی و تاریخیه. حجاب زمانی میتونه کارکرد واقعی خودش رو پیدا کنه که از پیوند اون با هویت زن، اراده و نقش فعالش در جامعه سخن بگیم. در حقیقت وضعیت زن در جامعه یکی از متغیرهای بنیادین و پرقدرتیه که تمام مسائل مربوط به زنان از جمله حجاب رو حساس و تعیین کننده میکنه. با این حال در رویکردهای رایج به حجاب دو خطای بزرگ رخ داده. کسانی که حجاب رو مسئله بی اولویت میپندارن و اون رو در تقابل با معیشت، عدالت یا انسجام اجتماعی قرار میدن، و دوم جریان هایی که هرچند حجاب رو جدی گرفتن اما اون رو به سطحی ظاهری و ابزاری پایین آوردن بی اون که ارتباط اون با هویت زن رو لحاظ کنن. توی این رویکرد اخیر حجاب بیشتر تکلیفی برای کنترل میل مردان معرفی میشه، نه انتخابی آگاهانه و هویتی برای زن ها. طبیعیه چنین گفتمانی نمیتونه برای زنان معناساز باشه و نه توانسته اراده اونها رو در مسیر انتخاب حجاب برگردونه.
ما 13-14 مورد تو ذهن خود من دسته‌بندی کردم که چرا یک کسی، پسر یا دختر، حالا به طور خاص به خاطر نقش جنسی زن که زن باردار میشه، زن مادر میشه، در مورد نقش جنسی مرد و زن یه تفاوتی داره، لذا پوشش زن تاکید بیشتری شده تا پوشش مرد. مردم باید داشته باشه اما به خاطر نقش جنسی که دارن دیگه واضحه. در این حال اونایی که حجاب رعایت نمیکنه اونم یه جور نیست. بعضی اصلا آدمای اصلا قصد و چیز ندارن، تنبل حوصله نداره، بیدین نیست. بعضی هستن که اصلا آموزش ندیدن، فکر میکنن این مسئله مهم نیست. حالا خانم یه وقت تو فرودگاه دیدم خانمای چند بار دیدم میسن، یا خانمی که آرایش کرده موهاش بیرون، لباسش چیز نیست و اینا، تبرجه در واقع، یعنی جلب توجه جنسی در این نوع پوشش هست. در این حال تسبیح دست چه داره ذکرم میگه. خب ما از این خانم هم هستم تو جامعه، قرآن میخونه، دوره قرآن، روزه میگیره، اما حجاب نداره، حجاب درستی نداره. خب این معلوم میشه بیدین نیست اما ناآگاهه، این نمیدونه که این مسئله چه نقشی داره. بعضی هستن رو چشم و همچشمی، شخصیت نداره. میبینم رفقاش، همکلاسیاش اینا اینجوری هن، میگه حالا اگه من یکی مثلا بخوام رعایت کنم بهم میگن یا امول خانم باجی فلان، نه خجالت میکشه. یکی هست خانواده‌اش همینطورن، اصلا این چیز از اینجوری بار آمده، مادرش، مادر بزرگش، عماش، نه همینطورن، یکی از فلان، یکی از فلان. موردی هست که به خود من رجوع کرد، گفت آقا من 30 خانمی بود، گفتش که شما تو همون جلسه اتفاقا که این مورد 13 همی بود که بعدا من اضافه کردم، به این فکر نکرده بودم. گفت ببین من سنم الان شده 37-8 سال، مثلا دیگه موردی برای ازدواج من پیش نمیاد، پیشنهاد کسی نکرد، نمیکنه دیگه. خواستگارای اومدن، ما نپسندیم، اونا نپسندن، دیگه نیومدن. یا یه کسایی میان مثلا پیر کچل، نمیدونم چشمش چیز آبل روی اینا، من خب با این نمیتونم اینا. گفت من یک مقداری به خودم میرسم که دیده بشم، چون اگر این کارو نکنم ممکن کسی نیاد دیگه به من پیشنهاد ازدواج نمیده، این کارو میکنم شاید پیدا. خب این موردم من بهش فکر نکردم بود. همه بحث فساد و گناه و فحشا و اینا نیست، انواع و اقسام داره، با هر کدوم باید به روش خودش. البته همش غلطه. ببین مثل همونه که گفتم، ممکنه یک کسی با نیت خوب یک کار بدی رو انجام بده. خب تو الان نیت بدی نداشتی، تو نیتت فساد و فحشا و این حرفا نبود، پاکدامن هم هستی. خب اما این کارت نتیجهش نتیجه بدیه، اثر بی آخه همه چیز به نیت من و شما که نیست، هر کاری یه اثری هم بیرون داره. مثل که کسی بگه که من گرممه میخوام مثلا لخ بیام بیرون، واقعا هم هیچ منظور مثلا جنسی ندارم، راستم بگه اصلا. خب حالا فرض کنیم جناب عالی همچین منظوری ندارید، وقتی میای بیرون یه آثاری داره تو جامعه، 100 نفر نگاه میکنن، اونا چی؟ اونایی که به تو نگاه میکنن اونا چی؟ اونا منظور ندارن؟ مگه همه کارا به نیت جناب عالی و منه؟ هر عملی یه آثار بیرون. مثل کسی که بگه به نیت خوب من به کسی رو میزدم کشته، خب اون اثر کارت هم مهم، نیت تو که کافی نیست که. این چه در مورد اون ورش، چه در مورد این ورش. موردی ممکنه باشه کسی رو به سال سیاسی لجبازی میگه آخونده سر کارم بخوام آخونده مثلا اینا عصبانیش کنم اینا رو حزب الله یا اینا رو، یکی ممکن اینجوری بیاد بیرون، یکی کسی هم هست نه، یکی برای اهل فحشاست فاسده مانکن خیابونیه اصلا با هدف جلب نگاه ها میاد بیرون، یا برای پول یا غیر پول. ما همه اینا رو نباید به یک چشم ببینیم. مسئله کاری که مردم میکنن، مسئله اعتیاد هم همینطوره، کار بدی در هر صورت نیتت هر چی که هست نابودت میکنه. خانواده نیست که معتاد درش باشه و این خانواده به هزاران مشکل گرفتار نشه. نیت تو مهم نیست چیه.
حجاب زمانی میتونه کارکرد واقعی خودش رو پیدا کنه که از پیوند اون ماهویت زن، اراده و نقش فعالش در جامعه سخن بگه. اون چی که امروز در ذهن بسیاری از دختران و زنان جوان ما شکل گرفته اینه که حجاب امری تحمیلی و صرفاً مانعی برای کنترل بروز امر جنسی در جامعه است. وقتی حجاب از معنای هویتی و اراده محور خودش تهی بشه، نه تنها جاذبه‌ای برای زنان ایجاد نمی‌کنه، بلکه حتی زنان محجبه هم در تنگنای این نگاه قرار می‌گیرن. چنین رو کردی زن رو یا به شیعی قیمتی اما پنهان و یا به کالای نمایشی تبدیل میکنه و در هر دو صورت از شأن و قدرت زن فاصله داره. زن در الگوهای شرقی و غربی فاقد استقلال واقعیه. تو الگوی شرقی زن انسانی ناقص و تحت سایه مرد تلقی میشه و جایگاهی صرفاً خدمتگزارانه داره. زنانگیش نه به عنوان قدرت بلکه به عنوان ضعف و کاستی معرفی میشه. و توی الگوی غربی هم زن گرچه آزادی و امکان انتخاب بیشتری داره در ظاهر، اما هویتش همچنان توسط نظام‌های اجتماعی و گفتمانی مردانه تعریف میشه و اون در میدانی که دیگری ساخته عمل میکنه. گاه به جنسیت و بدن تقلیل میابه و گاه جنسیتش نادیده گرفته میشه به طوری که از هویت انسانیش کاسته میشه. در مقابل توی الگوی دینی و انقلابی اسلام، زن انسانی بالغ، مستقل و کامل فرض میشه. هویتش محترمه و میتونه با استقلال و اقتدار در عرصه اجتماعی و تصمیم گیری های شخصی حضور پیدا کنه. جنسیت در این الگو نه محدودیت بلکه منبع توانایی ها و قابلیت های منحصر به فرد زنه و زن انقلابی دارای شرافت، قدرت روحی و معنوی، مرکزیت خانواده، حیا و عفاف و توانمندیه، در حالی که مرد هم کریمانه در کنارش حضور داره و رابطه زن و مرد بر پایه کرامت و احترام متقابل شکل گرفته. در منظومه معرفتی تشیع، عنصر ولایت اساس جامعه سازی. ولایت تنها یک امر قلبی یا ساختاری سیاسی نیست، بلکه الگویی هستی شناختی برای پیوند و همبستگی اجتماعی. تو نگاه قرآنی ولایت یعنی همجبهگی، به هم پیوستگی و حرکت جمعی انسانهایی که در یک مسیر واحد و برای هدفی مشترک تلاش میکنند. جامعه توحیدی جامعه‌ای که اجزای متکثر اون در ذیل ولایت به انسجام میرسن و به وحدت و هویت و وحدت حرکت دست پیدا میکنن. حجاب سپری برای حذف زن از جامعه نیست، بلکه ابزاریه که به زن امکان میده با اراده آزاد و آگاهانه در متن انسجام اجتماعی نقش ایفا کنه و جایگاهش در ساخت هویت جمعی ارتقا پیدا کنه. از همینجا میشه نسبت ولایت رو با مسئله زن و به ویژه با موضوع حجاب فهمید. ولایت به معنای حقیقی اون بدون حضور فعال و نقش آفرین زن ناقص میمونه. زن در منطق ولایی صرفا یک پیرو منفعل یا تابع مرد نیست، بلکه جزی اساسی در تحقق ولایت اجتماعی. اگه زن از عرصه اجتماعی حذف بشه یا حضورش به صورت نمادین و صوری باشه، جامعه ولایی از درون دچار نقصان میشه. حجاب در این چارچوب نه محدودیت بلکه ضامن حضور زن در عرصه عمومیه، حضوری که با کرامت، امنیت و قدرت معنا میگیره. به بیان دیگه حجاب سپری برای حذف زن از جامعه نیست، بلکه ابزاریه که به زن امکان میده با اراده آزاد و آگاهانه در متن انسجام اجتماعی نقش ایفا کنه و جایگاهش در ساخت هویت جمعی ارتقا پیدا. تقلیل حجاب به یک امر فردی یا صرفا جنسی در واقع بریدن اون از کارکرد اصلیش یعنی انسجام اجتماعی. حجاب وقتی در متن ولایت اجتماعی فهمیده بشه نه تنها هویت فردی زن رو پاسداری میکنه، بلکه به وحدت و یکپارچگی جامعه هم معنا و دوام میبخشه. رهبر انقلاب هم در همین چارچوب بیهجابی رو افزون بر حرام شرعی حرام سیاسی دونستن، چون بیهجابی به انسجام اجتماعی و ولایت جمعی زرد.
امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه.
ماه 1358 از جایی آغاز کردیم که بی سوادی درد مشترکمان بود و نهضت سواد آموزی را راه انداختیم. تا هفته دی ماه 1404 که نهضت سواد آموزی را به نهضت تولید علم تبدیل کردیم و سه ماهواره پیشرفته ایرانی در مدار قرار خواهند گرفت. راهی است که با هم آمده ایم و تا ثریا ادامه خواهد داشت.
خب عزیزان بزرگوار، نازنینان جان، بسیار خوش سعادتیم بابت همدلیتون با شبکه رادیوی گفتگو. آنچه که به شما تقدیم شد در قالب برنامه گفتگو محوری بود، برنامه خط فاصله با روی کرده مقوله حجاب. 51 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. با افتخار و احترام خدمت شما بزرگواران عالی مقام در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی گفتگو شامگاه پنجشنبه چهارم دی ماه روی موج گفتگو هستیم. امیدوارم که همدلی شما تا حوالی دو ساعت آینده که ما در این بخش همراه شما هستیم با ما ادامه داشته باشه. در این شب زیبا، شب لیلة الرقائب، اولین شب جمعه ماه رجب المرجب، از شما عزیزان درخواست کرده بودیم که در قالب سامانه پیام کوتاه 30035 بفرمایید چه دعا چه آرزویی برای خود، خانواده عزیزتون، مردم مهربان و شریف و نجیب کشورمون و آنچه که شکوه ایران زمین و کشور عزیزمون هست رو با ما در میان بگذاری. نام و نام خانوادگی شریفتون، اسم شهر و استان و روستاتون رو هم بفرمایید. به عنوان مثال تعدادی از عزیزانمون، حالا برخی از بزرگواران نام شریفشون رو، مثل جناب آقای محمد رضاییان، مثل سید سجاد موسوی، مثل سرکار خانم الهام رضایی منش یا شماره تلفن های مثل 914-0394-938-5277-919-4141. اینها پیام های مشترکی است که اغلب آرزوها و دعاهاشون گشایش های اقتصادی برای سرزمین عزیزمون، مردم کشورمون و سفره های رنگین تر برای تمام ملت ایران. این واژه تمام ملت ایران رو خیلی از بزرگواران اشارت داشتن که فقط به خود نگاه نکردن، همه هموطنانشون در این سرزمین جان مورد دقت نظرشون بوده. خب این جای سعادت و خوشبختی است از ایرانی جماعت، چیزی غیر از این هم البته انتظار نمیره که آنچه که قرار است برای خود بپسندن برای همه میپسندن و اگر چیزی برای خودشون ناپسند باشه برای کسی دیگر هم نمیخواهند. مهربان نازنینی دیگر هم 930-89-51 نوشتن ظهور حضرت حجت امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف تمام هم مقام ایرانیان است و آرزوی ظهور حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف رو داشتند. کماکان در کنار این دست از پیامک های نکترم بگم، برخی از عزیزان جان، مهربان و همراه مطالبات خودشون رو درباره مسکن، درباره راه‌ها، درباره مناسبات اقتصادی، درباره یارانه‌ها و نظائری از این دست هم مطرح کردن. اگر عنوان نمی‌کنم دوستان عزیز، چون اغلب این موارد در ساحت برنامه‌سازی توسط برنامه‌سازان خوب و عزیز و نجیب همکاران بزرگوار ما قرار میگیره، همه اینها در نهایت رصد میشه، در اختیار گروه های اصلی و برنامه سازان قرار میگیره. این به معنای این نیست که خدای نکرده ما به پیامک های شما توجهی نمی کنیم. اما مهربان نازنینی جناب آقای بیرانوند بزرگوار پیش از این هم به ما پیام داده و فکر میکنم امشب این پیام ایشان بار دیگر باز هم باید تکرار بشه. آنچنان که خود نوشتند، پدری هستند خسته، حالا اجازه میخوام واژه دیگری رو که ایشان در کنار این به کار بردن رو استفاده نکنم. به من و همکارانم عزیزانم در رسانه ملی درود فرستادند، اعیاد رو تبریک گفتند. من نوشتم که فرزندم افسر کادری ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایرانه که از گردن دچار آسیب نخاعی شده، اما کمتر عزیزانمون در ارتش جمهوری اسلامی ایران از این همرزم و همکار خودشون یادی میکنن. گفتن که صدای این پدر رو و مادر رو به گوش فرماندهان ارتش همیشه قهرمان برسونید. بدون هیچ تردیدی من باز هم تأکید میکنم تمامی عزیزانمون در نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه هستند با همدلان و همکاران خودشون در هر ساحت و جایگاهی که باشند. ما هم پیام شما رو خوندیم و امید که به سمت شما هم بشتابند. اما مهربان نازنین دیگر، ایشان هم از جانبازان سرفراز ایران عزیز هستند، از ایثارگران دوست داشتنی. سالهاست که جناب آقای ناصر قائدی در شیراز جان رو میشناسم. مؤلفه که ایشان با ما در میان گذاشتند هم بحث توجه به ارتباطهای بین المللی ایران و دیگر کشورهاست، در نهایت مهر پایانی بر تحریم ها، مراودات بین المللی و افزایش ارزش پول ملی. اینها مواردی بودند که اشاره داشتند به عنوان آرزو و البته از برنامه‌سازان ما هم خواستند که درباره این موارد بیشتر بگویند و بشنوند. یکی دوتا از بزرگواران هم تعدادی از عزیزان کارشناس سیاسی رو برای ما فرستادن. من اجازه میخوام نام این بزرگواران رو، کارشناسانی که نام بردن رو نیارم. اما دوستان عزیز، دعوت ما از همه کارشناسان سیاسی به شکل توامان و مشترک با تنوع آراء اونها صورت میگیره. خب برخی افتخار همکاری باشون رو پیدا میکنیم، برخی هم خود در حقیقت راضی نمیشوند که در شبکه های رادیو حضور پیدا کنند، بیشتر در شبکه های تلویزیونی هستند و اینها به معنای فقط یک سری از کارشناسان سیاسی نیست که حالا به عنوان مثال شبکه رادیویی گفتگو ازشون استفاده میکنه. اینو من شهادت میدم دوستان عزیز، چون از نزدیک تلاش همکارانم رو از نزدیک شاهد هستم. این هم باز فصل و برشی برای مرور تعدادی از پیامک های پرمهر شما عزیزان بود و کماکان هنوز مهربانانی درباره دهک‌های 8، 9 و 10 جهت تخصیص یاران تاریخش سوال کردند. این موارد رو عزیزانمون همکاران برنامه‌سازمون در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی مد نظر داشته، آنچنان که تایی همین هفته هم دو برنامه درباره این مقوله تقدیم شده و به هیچ و بی هیچ تردیدی باز هم مد نظر عزیزان قرار میگیره. خب یک رفت و برگشتی کوتاه داشت.